خیلی خوش آمدید به نقدینگی. آقای فهیم سلام، خیلی خوش آمدید به نقدینگی.
سلام، شما خوش آمدید به نقدینگی. خوبیش اینه که اینو میدونه که واقعا نقد نسیه نیست، به قول مسعود فراستی نسیه نیست.
ما ترکیب نقد و زندگی رو اسمش گذاشتیم نقدینگی، چون به نظر خودم همونجوری که شما فرمودید خیلی هم نقد. اولین باری که سینما رفتید کی بود و چه فیلمی دید؟
من اولین باری که رفتم سینما فکر کنم 8 یا 9 سالم بود، ولی زیر 10 سال بود، دقیق یادم نمیاد، و در مشهد رفتم سینما و اولین فیلمی که دیدم فیلم تایتان ها بود. کسی که منو برد سینما به خاطر این برد فیلم خارجی که سالم تر از فیلم فارسی ها بود، و چون من بچه بودم نمیخواست فیلمی ببره که احیانا صحنه های بد زیاد داشته باشه. بنابراین همون فیلم که منو برد دیگه، یعنی این که تمام. اون اولین نفر شوهر خواهرم بود، ما جلو اون خونمون یه درختی بود و طبقه 2 طبقه بود، طبقه بالا اتاق خواهرم بود. من به این دلیل منو برد سینما، منو گول بزنه که نصف شبا یا وقتی چیزه برم یواشکی پنجره رو واز کنم که از درخت بتونه بیاد بالا، از پنجره بره نامزد بازی کنم. بنابراین منو برد سینما اینجوری، و بعدم شرطمون این بود که یواشکی بیاد و پدرم نفهمه اون یه بار منو ببره سینما. اینقدر علاقه من به سینما شده بودم که اینجوری بود. خب این کارهایی که حالا اسمش نمیارم میکردم، ولی بعدها پدرم که متوجه شد و فهمید که علاقه من به سینمام، چون نگرانم بود که خب محیط خوب نیست و اینا، خودش دوچرخه داشت از فلکه احمد آباد مشهد، ما فلکه ملک آباد خونمون بود و اون موقع الان شده خیابان کاخ، اون موقع اسمش یادم نیست، اونجا می نشستیم و مغازش تو فلکه احمد آباد بود. بعد دیگه هفته یه بار منم میشوند روی میله دوچرخه جلوش، میارد که اون ارک، چون در مشهد همه سینما متمرکز بود تو یه خیابون به اسم خیابون ارک، بنابراین همه سینما چون متمرکز تو اون خیابون بود، هفته یه بار منم میارد اونجا و بعد خودش فیلم ها رو بر واقع بر اساس درک خودش ممیزی میکرد. یعنی اولین کاری که میکرد توی ویترین فیلم ها دور میزد، بعد میچرخید ویترین ها رو نگاه میکرد و فیلمایی که میدید که احتمال عکسای صحنه دار کمتری هست رو انتخاب میکرد، چون اون موقع برای تبلیغ بیشتر و به اصطلاح کشش مخاطب عکسای اینجوری ها رو بیشتر تو ویترین ها، یا عکسای اکشن رو زد و خورد و یا مثلا عکسای در واقع صحنه دار به قول معروف اونا رو میذاشن تو ویترین ها که بیشتر مخاطب. خب این کاری که میکرد، از اون ور یه مقدارم وای میساد به صدای فیلم گوش میکرد، چون اون موقع صدای فیلم بیرون پخش میشد، یعنی بلنگوها روی درختای کنار سینما بود، دم در سینما صدای فیلم پخش میشد. خیلی ها بودن که فیلم رو یه بار رفته بودن دیده بودن و بعد میبودن فقط پای این درختا میشستن صدای فیلم رو گوش میکردن و میرفتن توی با ذهنشون تصاویری که یه بار دیدن، یا برای همه تعریف میگن، میدیدی 10 تا 15 تا نشستن پای درخت صدای فیلم میشنون و برای همه میگن که آه اینجاشه، الان فلانی میاد، مثلا بیک میاد، فردین میاد، ناصر میاد، فروزان میاد، مثلا نیلوفر میاد و و. خب اینم یه مقدار گوش میکرد، صدای فیلم هم گوش میکرد که ببینه که. خب علاوه بر این از مشتریایی که از سینما میومدن بیرون هم میپرسید، میگفت فیلمش چیجوریه. مندیل داشت بابای من، از این مندیلا کربلایی بود، اینا مندیل سرش بود. اونا برای این که فکر میکردن این سوال که میکنه دنبال اینه که بیشتر آیا مثلا میگیم صحنه داره یا نداره، با اغراق تازه تعریف آه کربلایی برو مثلا نمیدونی آه آه فروزانو اینجا میبینی چی هست چی نیست، نمیدونم جلال یه جایی داره آجی برو، نمیدونم جلال با مثلا مرجان فلان اینا. و دست منو میگرفت دوباره میرفتیم دم یه سینمای دیگه که اونجا تحقیقات خودش تحقیقات میدانی انجام بده ببینه فیلم چی داره چی نداره، و در حال انتخاب میکرد من میبرد. حالا جالبه بهت بگم توی سینما هم ممیزی میکرد، اینو نوشتم مجله فیلم هم چاپ کرده، اینو که بهت میگم اون موقع آقای فریدون صدیقی این قاب کوچکی که الان جام جم داره رو یه موقع فریدون صدیقی در میآورد، سردبیرش بود، یه ستونی آخرش داشت تحت عنوان خاطرات، این رو اونجا هم گفته بودم چاپ کرده بود. و تو سینما ممیزش هم اینجوری بود، معلومه دیگه، یعنی دکوپاژ و فضا و میزانسن نشون میده که الان قراره این مثلا یه اتفاق آنچنانی بیفته. این دو تا کار میکرد، یا تسبیحشو مینداخت پایین و بهم گفت بابا تقی این تسبیح من ببین کجا رفت، اینا من میرفتم زیر صندلی تا این تسبیح رو پیدا کنم مثلا صحنه بگذره، یا سیگار میکشید، سیگار اشنو و مقام میکشید، یا کبریت میزد سیگاره رو جلو صورت من اینجوری نگه میداشت و پک میزد دود و ول میکرد، طوری که همه پشتری ها اعتراض میکردن برای اینکه اون صحنه بره من مثلا نبینم. خب بعد دیگه برای من شرطی شده بود، من خودم دیگه میفهمیدم که الان قراره که مثلا تو این صحنه رسیدن به این جای
میرفتیم یه بند کفشی میبستیم،
من خودم دیگه میرفتم زیر صندلی زیر صندلی و تا این بگذر. اینجوری دیگه سینما در من گسترش پیدا کرد و من سینمایی شدم، ادامه پیدا کرد تا اومدم تهران. تهران که اومدم خب به هر حال سینما یکی از اصلی ترین در واقع تفریحاتم بعد از کتاب بود، یعنی چون من تو چاپخونه کار میکردم، از مشهد که اومدیم تهران وارد چاپخونه شدم و حروفچین چاپخونه بودم، حروفچین دستی بودم، با کتاب دیگه عجین بودیم. به هر حال علاقم به کتاب زیاد بود، ولی سینما هفته یک بار دو بار دیگه جزء اصلی ترین، هیچ جای دیگه تفریحات دیگه نداشتم، نمیرفتم، اهلش نبودم. با اونا هم که دوست بودیم یا اهل کتاب بودن، حالا چه اونا که بعدا سیاسی شدن و چه اونایی که نبودن اهل سینما، دیگه نهایتش گاهی مثلا به قول معروف شیرودی الان و امجدی اون موقع برای مثلا والیبال و یا فوتبال هم گاهی میرفتیم، ولی اصلی ترین تفریح هم دیگه سینما بود. حالا کم کم دیگه خب جدیتر شد، آشنا با نقد شدم و نقد خون شدم، بعد خودم هم چون دست به قلم بودم همون موقع ها در واقع چون تو روزنامه کار میکردم یه چیزایی مینوشتم و اینا، وارد فضای جدی هم فیلم دیدن جدی هم نقد جدی و هم نوشتن جدی شدم که ادامه پیدا کرد.
دوست دارم اینا رو مبسوط بگین. آره. چی تو اون سالن تاریک بود شما رو اسیر خودش کرد؟
ببین رویا، اول من بچه بودم، خب بچه دیگه با رویاست، یعنی فانتزی، رویا، ذهنگرایی، ساختن جهانی دیگه توی ذهنش و زندگی با اونا، خود اون دوره اون سن ایجاب میکرد. از اون طرف سینما رویا پرداز بود، سینمایی بود که میدونی با واقعیت کاری نداشت، اصلا مسئلهش واقعیت بود، مسئلهش این بود که بتونه جهان دیگری برای مخاطبش بسازه و مخاطب از اون لذت ببره. اینی که حالا بحث سیاسی نمیخوام بگم چقدر نظر سیاسی اون فیلم ها درست بود غلط بود، یه مباحث دیگریه، اما اصلی ترین فاکتوری که سینما باید داشته باشه اون رو داشت، یعنی اونم مسئله تفریح، سرگرمی، یعنی ویژگی اصلی سینما از ابداعش سرگرمی بود. حالا بعدها دیگه این تبدیل به ابزاری شد که همه استفاده ازش شد. میخوام بگم اون بود که سالن تاریک و بعد فیلمم دارای ویژگی‌هایی که به هر حال در زندگی واقعی آدم اونها رو لمس نمی‌کنه، نمی‌بینه، و بحثم اونجور گفتم قهرمان، درگیری، کنش‌های جدی، رقابت، عشق و خیلی چیزهای دیگه، اونا بودن که به هر حال طبق گفته همه کسانی که با از سینما گفتن اون بحث نور و پرده و اون چیزی که میسازه برای آدم، خب اونا همه دست به دست هم داد تا ما غرق سینما بشیم و سینما برامون عشق بشه، یعنی به قول معروف دیگه سینفیل بشیم یا عاشق سینما بشیم. میدونی الانم هم همونه، الانم من با سینمایی که معروف به واقع گرا میانه واقعیتش ندارم. نه اینکه نبینم، طبعا میبینم فیلم‌ها رو میبینم، اما از فیلم‌هایی که به اصطلاح میگن ما می‌خوایم زندگی رو بازسازی کنیم یا واقعیت رو نمایش بدیم تو خوشم نمیاد. به گفته همه بزرگان سینما که اگه قرار بود ما واقعیت رو ببینیم، خب میشستیم کنار پنجره خیابون رو میدیدیم دیگه. واقعیت باید دستمایه ساختن درامهایی باشه که به حقیقت آدم رو برسونه به یک سرمنزل دیگر. سینمای واقعی به این مفهوم نیست که تو عیناً برداری دوربین رو بذاری واقعیت ها رو بگی، اون سینما مستند. در سینما مستند اینا هست، بحثش هم سر جای خودشه.
اگر بخواین یک نقد شاخص رو انتخاب کنید، بگین بچه‌ها من نظرم در مورد نقد این نقد شاخصه. من جاهایی دیدم شما رابین وود رو به عنوان یکی از منتقدهای برگزیده انتخاب میکنید، بگین آقا نقد مثلا این فیلمش در اون کتاب نقد شاخص منه.
ببینید یه نقدشو واقعا الان حضور ذهن ندارم، اما برای من خودم همه چیزم رو وامدار رابین وود میبینم. الان کتاباشم اینجا هستش، بعد یعنی الگوم در نقد هم در گفتار هم در نوشتار از اون موقعی که شناختم. قبلش که برام بیشتر در واقع این بود که بنویسیم یه راجع به فیلم بگیم، چی هدفی پشتش آنچنان نبود. البته در روزنامه ها بلتب آدم بخشش زیادیش حتی تابع خط و ربط و موازه روزنامه است، جدا از اون خیلی هدفمند نبود. اما بعد که با منتقدای شاخص جهانی 3-4 آشنا شدم و اینا، بینشون دیدم رابین وود منهای زندگی شخصی رابین وود، ولی از منظر نگاه اصولی به نقد که اصلا نقد چی هست، کارکردش چی هست، من رابین وود رو برای همین جاهایم اسم آوردم و الانم همینطور. و نقدای رابین وود رو به نظرم که ترجمه هم شده خوشبختانه در ایران هست،
یه کتابش هم روبرت ترجمه کرده، خیلی
آره آفرین همون کتابش، بله. بنابراین چون هست مجموعه مطالب رابین وود، اونهایی که به نقد جدی در واقع فکر میکنن که صرفاً هم به خود درون فیلم نمیپردازه، چون رابین وود میگه که سیاست هم مهمه، نمیتونیم ما سیاست رو نفی کنیم و دخالت ندیم در سینما در فیلم. اما این بی‌مفهوم نیست که در رأیش با اصطلاح معروف در قضاوتش باشه، نه، بلکه به عنوان به هر حال حاشیه ها تبعات یک فیلم، زمینه های اجتماعی یک فیلم، اینا براش مهمه. و بس صراحت در نقد، که نقد برخلاف دیگر گرایشات نوشتاری خیلی شخصیه. ببینید شما در تحلیل سینما یا در ریویو یا هر کدوم در حتما باید به مستندات توجه بکنی، به آمار توجه بکنی، به مخاطب مثلا همه اینا. نقد با اینا کاری نداره، نقد دقیقا یک در واقع فعل یا یک عمل شخصی در نوشتار سینمایی. این منتقدی که من میگم در واقع رابین وود اسمش. من به اخلاق و خصوصیات فردی اون آدم کار ندارم، شیوه نقدش، سبک و سیاق نقدش رو دارم میگم. بنابراین فیلم بد قابل نقده.
یعنی منتقد جهان داره برای خودش.
دقیقاً، یعنی برای همینه که ما خیلی ارزش براش قائلیم. ببین آقای بدرقه، نقد این رو هم به شما بگم که باید از نظر من منتقد موازش شفاف تو نقد بروز پیدا کنه. بی برو برگرد باید مخاطب بفهمه که این آدم چپه، راسته، میانه است، مثلا از کدام پایگاه طبقاتی، خواستگاه اجتماعی، مواضع سیاسی داره به فیلم نگاه میکنه، و بعدم کاملا نظرات شفاف باشه. در تحلیل سینما نیازی به این نیست، شما اونجا باید طبعا خیلی چیزای دیگر رو در نظر بگیری، لزومی هم نداره اونجا حتما نظر شخصی تو، اصلا نباید، به نظر ما حتی نباید دخالت بدی نظر شخصی تو در هر کدوم از گرایشات نوشتار سینمایی. در نقد دقیقاً برعکس همه اوناست. اینجا خیلی شخصیه، این یه آدم معمولی که میره فیلم رو میبینه میگه خوشم اومد یا بدم اومد، این بازیش خوب بود، اون خوشگل بود، اون زشت بود. آدم عادی اینجوری هن به این چیزا، منتقد همینه. اما به دلیل پشتوانه تئوریکش، دانش سینمایش و همینا، طبعا اینا کلاسه شدن و متر و معیاری پیدا کرده. اما در باب ایراد نظراتش حتما باید خیلی شخصی باشه و بروز و ظهور داشته باشه و موضع شفاف باشه و حتی صریحا بگه من از این فیلم بدم اومد یا خوشم اومد. در تحلیل سینما اینجوری نیست. تحلیل سینما لزومی نداره. شما مثلا میگیم نظرات شخصی تو، میخوای در مورد مثلا میگیم سالون سازی شما یه مطلب بنویسی، اونجا آمار میخوای، اونجا مثلا کد میخوای، چقدر مخاطب داریم، چه تعداد در سال فیلم تولید میشه، مثلا آیا سالون واجب تره، فیلم واجب تره، اول فیلم لازمه یا بعد سالون لازمه و مباحث این چنین. نقد نه، نقد میرود داخل فیلم، لذتی که منتقد برده رو به شکل شخصی از فیلم حذف کرده، کیف کرده یا برعکس. اینو دقیقا تو نقدش باید بیاد و این حزه، این کیفه، این لذتی که از فیلم برده باید بتونه به مخاطبش منتقل کنه یا برعکس. اگر که از فیلم هیچ کدوم اینا نبوده، برعکس عصبانی شده یا فیلم اذیتش کرد، اما طبعا با دانش سینمایی، با استدلالای سینمایی، وقتی که میگه این فیلم نتوانسته ارتباط با مخاطب برقرار کنه، حالا به عنوان منتقد دلیلش رو باید از منظر سینمایی بگه که کجاها این ضعف وجود داشته که مثلا ارتباط برقرار نمیشه یا لذت حاصل نمیشه یا سرگرمیه به وجود نمیاد یا مثلا میگیم پیام منتقل نمیشه و هر چیزی که لازمه. بنابراین برگردم به این که نقد من کاملا شخصی میبینم، سلیقه‌ای میبینم. اصلا اینو قبول ندارم اونایی که میگن سلیقه‌ای نباید باشه. 100% سلیقه‌ای است نقد. اتفاقا بر همین اساسه که مخاطب انتخاب میکنه. در گرایشات دیگر نوشتاری مثل خبرنگاری سینمایی همه اینا اینجوری نیست. مخاطب عین خود فیلم، عین بازیگر که خوشش میاد از یه بازیگر، به خاطر اون بازیگر مثلا برای پاچینو یا برای دنیرو یا برای مثلا میگیم فلان بازیگر به سینما میره، اینجا هم باید نوشته منتقد رو بخونه برای اینکه خود این نوشته بهش حال میده، کیف میکنه از این نوشته. لذا شخصی، سلیقه‌ای و کاملا باید با صراحت و شجاعت منتقد بلد باشه این رو بگه. نکته دیگه اینه که من از اونم که فکر میکنم که همون اول منتقد اتفاقا باید بگه فیلم خوبه یا بده. حالا اگر جا داشت، مثلا نویسنده یه خبرگزاریه، نویسنده یه روزنامه است، در روزنامه ها ستون ها محدودتره، در خبرگزاری جا بیشتر است برای انعکاس، در یه برنامه تلویزیونی، حالا اگر زمان داشت به تبیین این خوب و بد بودن بپردازه. شما امروز به من وقت میدی میگی آقا 2 ساعت شما زمان داری حرف بزنی، دیگه من حالا میتونم به شما بگم که آقا این فیلم به این دلایل بده، برم تا آخر. برای چی امروز اومدن در جهان و ما هم الان داریم در ایران این کار میکنیم، ستاره میدیم؟ یعنی اومده دیگه نظرات رو اومدن در کشوندن در قالب یه ستاره. یعنی خیلی روزنامه‌های الان در دنیا هستن که ستون ستاره به فیلم‌ها فقط دارن. منتقدا هر روز به هر فیلم اکران یا هر ماه همین ستاره میدن. حالا بعضیا امتیاز میدن بین مثلا تا 100، چون با همون یه ستاره منتقد میگه این فیلم خوبه یا بده. حالا در نوشتن یا گفتارم باید همینجور باشه. اول اینو بگه آقا این فیلم بده. خب حالا به من اگه زمان میدی توضیح میدم بعدیش، اگر نه با همین کلمه دیگه کافیه که اونهایی که من قبول دارن سلیقه فهیم رو در سینما میپسندن، نگاه فهیم رو در سینما میپسندن، کفایت میکنه که بفهمن فهیم نظرش راجع به این فیلم اینه که بده. پس بنابراین این هم که گفته میشود که آقا شما باید توضیح بدی، الزاماً اینجوری نیست. من میتونم با یک کلمه بگم و کفایت کنه، اما بله به من وقت بدین. در یه برنامه سینمایی که طرف میگه آقای فهیم شما 30 ثانیه وقت داری که بگی، آقا تو 30 ثانیه من اگه بخوام بگم آقا این مثلا فیلم این است اون است اینجاش بده، همون اول تو اون 30 ثانیه باید اینو بگم که فیلم بدیه، دلایل بدیم هم اینه یا خوبه دلایلم اینه. پس جمعش کنم، نقد رو سلیقه‌ای، شخصی، صریح، به قول معروف ایراد شجاعت میبینم. چرا مثلا چخوف میگه که منتقد نباید با فیلمساز رفیق باشه؟ میدونی چخوف میگه اگر منتقد دید فیلمساز از این کوچه میاد باید راش کش کن از این کوچه بره،
منتقد نباید با هنرمند رفیق باشه.
به طور کلی اون مقاله به تئاتر داره میگه. بعد پس بنابراین به این دلیله که اون میتونه تأثیر بگذاره در واقع نقدش اون رابطه. خب حالا ما وقتی منتقدانی داریم که در دفاتر فیلمسازا کار میکنن، در مثلا ساختمان پلتفرما اتاق دارن، خب اینجا چجوری میتونیم اعتماد بکنیم به این که این واقعا از این فیلم کیف کرده، لذت برده، از این سریال حال کرده و حالا میخواد حالش رو به من منتقل کنه؟ نه، اینا نیست. پس بنابراین حتما باید منتقد رفاقت نداشته باشه، اون دیگه باید بره کار فیلمسازیشو بکنه. اگه قراره که با فیلمسازا رفیق باشه باید کار فیلمسازی بکنه. میتونه رفیق به قول معروف، بله سلام علیک، این رفاقتی که من میدم منظورم اون بدبستانهاییست که متداوله و متاسفانه
اشتراکی منافع داره.
آفرین. یعنی الان دیگه این خیلی ویروس شده طوری که به هر حال لطمه میزنه. ما برای همین نداریم، خیلی کم داریم منتقدایی که بدون این وابستگی ها، من اگه بخوام بشمارم بیشتر از 5 تا نمیتونم بیارم اسم که بدون این وابستگی ها واقعا ورود میکنن. حالا اونی که وابستگی های حزبی و جناحی و سیاسی، اونا که دیگه خودش یه مسئله ای هستن که طرف دیگه با یه جناح همراهه، فیلم اون جناح رو فرقی براش نمیکنه، میکوبه حالا اگر خوب باشه.
چیزی که تو سالن سینما باعث لذتتون میشه یا باعث میشه که کفرتون در بیاد، اونا چیان؟ ما درسته با مطالعه مجموع آثار شما یا برنامه های تلویزیونی شما، حالا چه نقد های شفاهی چه مکتوب، یا رد پای مؤلفه رو داریم درک میکنیم، ولی میخوام از زبان خودتون بشنوم.
ببین، برای من هیچ چیزی مثل رویا نیست. من چون خودم آدم خیلی رویا پرداز و خیالی هستم، خیال پردازم اینا، من فکر میکنم اون چیز اصلی ترین اینه که بتونه به رویاهای من جواب بده. حالا این رویاها میتونه حتی مبارزات اجتماعی باشه، حتی مبارزات چریکی باشه، حتی نمیدونم
این بتونه... فیلمای کنش محور رو دوست داری؟
یعنی حتما اینجوری، یعنی بتونه بالاخره اون تأثیری بگذاره که من بالاخره یک سری آمالها دارم، آرزوها دارم، یک سری کمبودها دارم، عقده‌ها دارم، حسادت‌ها دارم، مشکلات روانی دارم، خب عاشقم. اصلا بحث عشق خودش یه عالمی است که سینما یکی از وجوه اصلی کارکردش اینه که بتونه به اون رویاهای عاشقانه مخاطبین پاسخ بده، پاسخ دراماتیک منظورم، نه اینکه حالا کارهایی که این فیلم‌های ساعتی رو انجام میدن. بنابراین برای من این جنبش بوده که فیلمو که می‌بینم بعداً بتونم مثلا یه ساعت حداقلش مثلا بعد فیلم دوباره اون مسائل فیلمه با اون چیزهایی که خودم دارم، همونجور که اشاره کردم، از کمبودها بگیر تا موفقیت هم، همه اینا یک جاییشو بالاخره اون فیلمه بتونه به خودش اختصاص بده و به من کمک بکنه، منو یه قدم ببره جلوتر که تو اشتباه نکردی، یا برعکس
اشتباه کردی
فلان جاها با میتونستی بهتر قدم ورداری، بهتر حرکت کنی. از ازدواجت بگیر، بچه دار شدنت بگیر، دوست و رفیق داشتنات بگیر، رفیق بازی. اصلا سینمایی که توش رفیق نباشه، رفیق بازی نباشه، فیلم اصلا درام شکل نمیگه. ببین شما از یکی مهمترین پدیده‌ای که در جهان هستی به قول معروف میتونه ارزشمندترین باشه، بس ایثاره، ایثار و از خود گذشتگی. خب سینما این رو باید در قالب قصه‌ای مثل رفاقت، مثل عشق و عاشقی، گذشت برای معشوق، گذشت برای رفیق، تا حد دادن جان، ببین اینها سینما میشن. وقتی اینا از سینما رخت برمیبنده و فیلمساز دنبال رو واقعیت‌های جامعه میشه که اینا توش کمرنگ شدن، بنابراین دیگه فیلم حال نمیده. مسعود کیمیایی مثلا میگم اگر میخواست در دهه 40 و دهه 50 دنبال رو مثلا شکل دیگری از زیست باشه، گوزنا شکل نمیگرفت، قیصر شکل نمیگرفت، و حتی بیم تا دو سه تا فیلم بعد انقلابش که به هر حال قابل تحمل اینا، برای من اینا هستن. پس بنابراین اون رویا هست، رویاهای منه. سینما باید بتونه به رویاهای آدم ها در واقع پاسخ بده.
داستان خودت رو میسازی، داستان خودت رو میبینی، کجا تو اون زمینه ای که اون هست، تو اون زمینه ای که فرمون هست، تو اون زمینه ای که قیصر هست. ببین، یک فیلم نمیتونه غریزی باشه. اصلا هنر غریزی یک اجرا داره، اجرای دوم نداره. من چیزی به عنوان هنر غریزی نمیشناسم که آقا این غریزی مثلا موزیسیانه. یعنی چه غریزی موزیسیانه؟ این باید بدونه این خط ملودیشه، این زیرش باید فرضاً بنویسه 4 خط، 3 خط، 5 خط به اصطلاح ارانجمان کنه، این سولفژ رو بدونه، نوت خونی رو بدونه. غریزیه که نمیشه که.
یه سوال بپرسم، میتونین جواب ندید چون توی سیر سوال هم نیست. خانه دوست کجاست بر اساس درون مایه به رفیق و مسئولیت میپردازاره؟ چرا اونو دوست ندارید؟
ببینید، من همونجور که اول صحبت هم گفتم، اساسا سینمای غیر در واقع قهرمانانه رو دوست ندارم. نه اینکه نبینم، باز اشاره من، سینمای آقای عباس کیارستمی رو اساسا سینما نمیبینم. من برای سینما قائل به اون ویژگی‌هایی هستم که اساسا سینما روش کرده، و اونم سرگرمی اول.
آها، میگین در قالب سرگرمی باید این درون مایه ها رو متعارف.
آره، من اینم. چرا فیلم‌های مثلا اروپای شرقی رو دوست ندارم؟ فیلم‌های اناری، من دهه 60 فیلم‌هایی که معروف شد به سینما گلخانه ایران، که به نظرم آفت جدی برای سینما ایران بود که اساسا مخاطب رو دیگه از سینما بیرون کرد و آقایون حمایت کردن، خب اونا رو من دوست نداشتم. راجبشون هم می‌نوشتم، به هر حال خبرنگار بودم، نویسنده بودم، مسئول صفحه سینمایی بودم، دبیر فرهنگی روزنامه بودم، بعدم راجبشون مینوشتم. اما فیلمای مورد علاقه من نبود که بخوام من انتخاب کنم، ولی حتما جایگاه عباس کیارستمی در سینما غیر قابل کتمانه، به دلیل اینکه در همون گرایش اورجینال کاره. ببین، ولی بعد که میاد تبدیل به یک اپیدمی میشه، خب به کل سینما لطمه میزنه، چون دیگه حالا دنبال روا دارن چیزایی رو خلق میکنن که دست دوم یک پدیده دیدیست که خودش حالا در نفس خودش مسئله داره. ولی حتما آقای کیارستمی به عنوان مبدع این نوع روایت در سینما، اینجور تصویر پردازی، جایگاه مهمی داره، آدم ارزشمنده. اونا هیچ. ولی بله، من دوست ندارم اون سینما رو، و خانه دوست کجا رو فیلم رفاقت نمیبینم. اینی که شما جهان بزرگسالان رو بیایی القا کنی به جهان کودک، وصله کنی، اون دیگه قلابی میشه. کودک باید با کودکیهاش پرداخت بشه. چرا ما سینما کودکمون نابود شده؟ چون از یک دوره تصمیم گرفتن همه فیلم در واقع بسازن به بهانه کودک حرفای بزرگ بزنن، بیانیه بدن، نمیدونم کارهای حزبی، اینجوری بگم، کارهای تشکیلاتی حزبی
بکنن. نبرای حیات خلوت درون مایه های
بله سینما نبود.
یه اثر خوب میتونید تو سینمای کودک نام ببرین که کیف کردین، لذت بردین؟ فرنگی و ایرانیش فرق نمیکنه.
بله، زیادن. آره، فیلمای مثلا تو همین 10-15 سال اخیر، همین فیلمایی که تو تلویزیون چند بار نشون داد، تنها در خانه، به نظرم یک مجموعه کاملا سینمایی از همه نظر میشه به عنوان الگو. مثلا منهای میگم گرایشات من مضمونیش کالا یا درسته غلطه، چون میدونی بعضی از این فیلما رو که من گاهی جایی راجعش صحبت کردم، کسی در اومده گفته آه اون فیلم ها در راستای طرح نمیدونم 20-20 چی چیه، مثلا سیاست های فلانه. خب اونا شما الان اینجا بحث ندارم. شاید اگه بخوام توی رسانه با موازی رسانه بنویسم مقداری تساهل کنم، تسامو به خرج بدم، ولی اینجوریه. من به نظرم اونا فیلم هایی هن که میتونن الگویی باشن برای سینمای کودک ما، که آقا کودک ها چیه؟ هم بچه رو در واقع در یک پروسه متحولش میکنه، اصلا اساسا میرسه به یه نقطه‌ای که دیگه از پس خودش بر بیاد، نمیدونم میجنگه تنهایی با تنهایی.
این درمایه خوبیه به نظرم.
اصلا من برای من قابل ستایشه.
دوستان به نظرم قبل اینکه بخوان برن فیلم مشاهده کنن، ریخت تو کفشش میریزن، تو سینما اذیت میشن. من نمیدونم چه کاری هم از اینقدر خودشون رو عذاب میدن.
سینمای کودک جدا از سینمای در واقع بزرگ سالان نیست. این مفهوم نیست که ما فکر کنیم که سینمای کودک رو میتوان مستقلن در واقع رونق داد، گسترش داد، پر مخاطب کرد. نه، اگه اینجوری باشه در واقع ما اصلا سینما نمیشناسیم. ما وقتی که سینمای کودک رو میگیم باید ببینیم اصلا سینمای اصلی داریم. وقتی سینمای اصلیمون دستخوش تغییرات اساسی به عبارت جدیتر علیه مخاطب شده، ببینید ما سه جور گرایش سینما فیلم داریم در سینما کودک، تحت عنوان سینما با حضور کودک، سینما به بهانه کودک و سینما برای کودک. این سه تا در واقع گرایش در سینما کودک است. سینمای با حضور، سینما برای کودک و سینما به بهانه کودک، اینا رفتن زیر بلیت سینما با حضور کودک. چرا؟ چون وقتی سینمای ما از سمت مدیران ریل گذاری شد برای جذب جوایز جهانی و با این تحلیل بودن که ما با کسب جوایز جهانی اعتبار جهانی کسب میکنیم، خب بنابراین حالا سینما با حضور کودک تبدیل شد یک ابزاری برای صادر کردن بیانیه‌های سیاسی.
اگه به اون سالها برگردی دوباره سینما رو انتخاب می‌کنی؟
آره، این بارها هم از من پرسیده شده، چون من خیلی میگم انقدر آدم خیالگرایی بودم، آدم خیالی بودم که حتما همین کار انتخاب میکردم. شاید اگر فرصتی بود که میرفتم مثلا آموزه‌های فیلم ساختنم میدیدم، مثلا میگم حتی میرفتم فیلم هم میساختم.
ولی فرض که مثلا سینما نبود چه شغلی رو انتخاب کردی؟
روزنامه‌نگاری رو. من روزنامه‌نگاری خیلی علاقه دارم، همین الانم علاقه دارم و من فکر میکنم که از شغلای بسیار مهم، به سختی و دشواریش کاری ندارم، مهم، ارزشمند و خیلی جایگاه برجسته‌ای داره روزنامه نگاری. دیگه حالا اینکه در چه برهه‌ای، در چه شرایطی، چه جوری باش برخورد میشه، اینا یه چیزای دیگه است. من روزنامه نگاری دوست دارم، نوشتن رو دوست دارم، قصه نویسی رو خیلی دوست دارم، دوست داشتم قصه می نوشتم، گاهی هم تجربه کردم نوشتم یه چیزا. خیلی همین دو سه سال اخیر تو این صفحه اینستاگرامم یه چیزا کوتاه می نوشتم، خیلی تماس می گرفتن که آقا این الان، حتی به من یه کسی پیشنهاد کرد، ناشر، گفت همین رو شما برای من داستان بلند کن 150 صفحه. گفت محمود دولت‌آبادی دورش تموم شده، دیگه چیزی نداره، تو داری الان چند تا نوشته بودم مثلا حدود فرض کنید 1000 کلمه 2000 کلمه، حتی پیشنهاد کرد، گفت من از همین الان پای این هستم حمایت میکنم، بعدم سرمایه میذارم چاپش میکنم، اینو بنویس بلندش کن. میخوام بگم قصه نویسی علاقمندم، همین الانشم علاقمندم. 3 ساله به شما بگم که دنبال فرصت میگردم که بشینم بنویسم، بشینم مثلا خاطراتمو بنویسم. اما اینقدر کارهای روتین، این چیزایی که ما رو اسیر کرد، افتادم توی جایی که خودم هم دوست نداشتم، یه کارایی که شاید شورا بازی ها، شوراها، نمیدونم کارشناسی های فیلمنامه، یه چیزا این شکلی که دیگه به خاطر حالا مسائل حالا
معیشت
و اینها انجام میدم. ولی تو همین از 3 سال پیش مصمم بودم که شروع کنم، همه چیز دیگه بذارم کنار، بشینم یه سال فقط خاطرات بنویسم، چون خیلی خاطره دارم. از خود سینما اینقدر من خاطراتی دارم، هم از دوران زمان طاغوت به اصطلاح جوانی های خودمون، رژیم گذشته، هم از سینمای بعد. من میدونی که مدتی در مولوی مغازه فروش فیلم سوپر 8 داشتم. در واقع اون یه دوره ای، حالا به سن شما شاید بخوره نخوره نمیدونم، شرکت ها فیلم ها رو
سال
دهه 60، اوایل دهه 60
خب به دنیا نیومده.
آره، تا یک دوره ای بود که سوپر 8، فیلم سوپر 8 خیلی رایج بود. حتی اجاره میدادن مردم، اون آپارات اونجاست، این آپارات ها رو اجاره میکردن، میرفتن باش فیلم میدادن، فیلم سوپر 8. و شرکت ها هم فیلم های سینمایی رو در قالب 4 حلقه 18 فوت اینا رو تدوین میکردن و میدادن به مغازه. اینا هم میفروختن، هم اجاره میدادن، هر کاری میکردن اینا. به هر حال یه صنعت کوتاه مدتی بود این فیلم سوپر 8، و اونجا اینقدر خاطرات دارم از اون دوره که خودش میتونه اگر وقت کنم بنویسم مربوط پس از انقلابم هست. دوره که به هر حال سینما سخت بود، سختگیریای میشد توی جاهایی، ولی اونجا تیکه های فیلم های قدیم و همه رو میوردن سرهم میکردن، تبدیل به 20 دقیقه میکردن، این شو شبها به شکل زیرزمینی نمایش میدادن، بلیط میفروختن در همون جایی که ما بودیم. هفته مثلا 7 شب فروش بلیط داشتن و با رمز می اومدن همه. مثلا آقای محسن بدرقه منو معرفی کرد، می اومدم در می زدم، می گفتم محسن، می گفت بیا تو. اون موقع مثلا بلیط سینما حالا یادم نیست 10-15 تومن بود، 20 تومن بود، یاد فن مثلا اون دو برابر برای همون 20 دقیقه که بری اون فیلم تدوین شده از مثلا تیکای فیلم فارسی قدیم رو ببینی باید دو برابره. و بعضی خود سینماها از جمله مثلا در خیابان جمهوری سینما بود که رفیق من بود، اون کسی که اونجا مستخدم اونجا بود، بلیط فروش بود، شبا از ساعت 12 شب بعد نمایش اینجور فیلم ها داشت و همه مثلا تریک و بافا و اینا که همه با هم آشنا بودن دیگه میدونستن که شب جمعه برن فیلم ممنوعه مثلا ببینن. در همون سینمایی که روزا فیلم نشون میداد که هیچکی نمیرفت، شبا همه با علامت رمز میرفتن اونجا و اون فیلمو میدیدن و بلیط میخریدن نمایش. میخوام میگم پلی از این چیزها با خودم دارم که دوست داشتم اینا رو یه موقعی بتونم مثلا بنویسم.
آقای محمد تقی فهیم برای کی مینویسه؟
همیشه از اولم دوست داشتم برای مردم بنویسم. خب الانم هم همینجوری، برای همینه که میگم منتقدم مثل فیلمساز باید مخاطب داشته باشه. منتقدای ما خب خودشون مخاطب ندارن، مخاطبی که کم، اگر دارن در محدوده یا روشنفکریه یا در محدوده رسانه‌ای هست. فلان منتقد همین خود رسانه‌ای میخونن میبینن، ولی منتقدی که مردم با نام اون، با نگاه اون فیلم انتخاب کنن برن سینما ببینن و بعد به شکل مستقل خود اون آدم کارکرد رسانه‌ای داشته باشه، چون نداریم، یا حداقل یکی یا دو تا بیشتر نداریم. بنابراین خیلی دوست داشتم اینجوری میشد که نشده. منم مثل بقیه هم اینجورم. نهایتا کسایی که منو میشناسن در بدنه سینما یا حالا فراتر از اون، حالا یه دوره خیلی من چون نقدای تلویزیون زیاد میرفتم دوره آقای زرقامی، چون همه فیلم سریالا رو نقد میذاشت و یه پای همه نقدا من بودم تو اون دوره. اون دوره خیلی من میشناختن و به نگاه من، حتی روستاها میرفتم هم چون تلویزیون میدیدن، تلویزیون مردم خیلی میدیدن دیگه، دوره زرقامی، به اصطلاح خودم خوشحال بودم که هر جا میرم کسانی مثلا میگن آره تو درست میگفتی، اما به خاطر اینکه تو اون سریال رو تعریف کردی ما میبینیم، یا آره شاید. یعنی اینا برام جذاب بود، اینو دوست داشتم باشه، که حالا کمرنگ پررنگش در دورهای کمرنگ شده اینا، ولی آره برای مردم، یعنی فکر میکنم اگر این نباشه حاصلی نداره کار ما، اگر مردم نخونن گوش نکنن حرف ما رو، چون الان دیگه گفتن همه این نوشتن خودش شده یه مدیوم مهمی و منتقد باید بتونه همونجوری که مینویسه حرفم بزنه. ما خیلی منتقد داریم که الان خوب مینویسن ولی حرف نمیتونن بزنن، حتی در برنامه تلویزیونی یا خودشون نمیان، اعتماد به نفس ندارن و بعضن بعضیاشون اومدن حتی نتونستن درست حرف بزنن. هنر بالاخره گفتن هم هنر مهمیه. میخوام بگم تو این جنبه احساس میکنم که توفیقی چندانی نداشتم که مخاطب داشته باشم به شکلی که مردم بپذیرن نگاه منو و دنبال کنن.
فضای مجازی منجر به رشد نقد شد یا افول نقد؟
ببین اگر ما نقد رو در نوشتن ببینیم، یعنی که به نظر من هست، حتما نقد نوشتاریه که هم منتقد رو متمایز میکنه. من فکر میکنم فضای مجازی لطمه به نقد زده، باعث شده تا ما در نقد نوشتاری پس بریم، یک جوری واپسگرایی یا عقبگرد به ما حاکم شده. فضای مجازی همه چیز رو لقمه آماده میکنه و به شکل ساعتی و گذرا به خورد مخاطب میده. بنابراین نوشتن در فضای مجازی اسلوب نداره. بعد شما ملزم به رعایت قواعد نوشتاری نیستی. خب این ساده نویسی، این ساده گویی، این ساده برخورد کردن طبعا باعث میشه تا گرایش به سمتش بیشتر باشه. بالاخره عامه مردم راحت الحلقوم میخوان و بعد اهل
کپسولی و
آره نیستن دنبال بعد کوتانه ویسی و اینها. خب از این نظر باعث شده تا ما در نقد با افول روبرو باشیم و ما دیگه نقدهای خوبی که به یاد بمونه رو نداشته باشیم، به ویژه که ما میدونیم که مجله های نقد نداریم. اصلا مجله نقد به شکلی که کارش فقط مثلا فرض کن مثل کاید و سینما در فرانسه، حتی ما ضد نقد داریم. یه دوره‌ای مثلا شما ببینید آقای فریدون جیرانی و دوستانشون در یه دوره نشریه منتشر میکنن، نشریه سینما که خیلی هم اون موقع برای خودش بالاخره مخاطب داشت، ولی نقد چاپ نمیکنن، با نقد مخالفن. اصلا میگه نقد ما نه، اهل نقد نیست. نقد تو نشریه میگن باعث تخریب سینما میشه با این استدلال که خب چون تهیه کنندهم بودن و اینا، با آقای وخشوری موسوی و آقای فریدون جیرانی، اینا اون گروهی که در واقع اون نشریه رو سالها در می آوردن. نقدایی که در نشریاتی که مثلا معروفه، فرض کنید سالها تداوم داشته مثلا فیلم، نقد نیستن عموما، گزارشن بیشتر. یعنی تا جایی به نقد نزدیک میشن در چارچوب کار بیزنس مجله باشه. نهایتش جذابترینشون گزارش از جشنواره جهانی، فستیوال هاست، فیلم سازای مثلا حوزه روشنفکریه و اینها. بنابراین نقد به شکلی که به هر حال ما تعریف کردیم، راجبش صحبت کردیم، توشون نمیبینیم. میخوام اینو بگم که فضای مجازی دیگه همونا رو هم دچار یک انشقاق و تشتت کرده. ما منتقدای خوبی الان زیاد داریم که چند سال دیگه نقد نمینویسن. من یکی از کارهای یه چیزی که پذیرفتم، به من پیشنهاد شد سال گذشته که شما هر هفته مثلا یه ستونی تو روزنامه جامعه جمع بنویس که بعد تحت عنوان دوشنبه نوشته ها مینویسم هر هفته، فقط برای این قبول کردم یادم نره نوشتن، چون دیگه همه پیشنهادها برای من تو این چند سال شفاهی بوده. و بدتر از اون یه چیزی که گسترش داره و الان در رسانه همه هست، نقد شفاهی، که بعد اونا رو میان تبدیل به نقد مکتوب میکنن به اسم فلانی که این نوشته، در حالی که اینجوری نیست. من الان خیلی وقت دیگه اجتناب میکنم، چون حاضر نیستن همه بنویسن برای هر رسانه یا هر نشریه و پولم که نمیدن. و خبرنگارای به هر حال اصلا تماس میگیرن، میگن شما نقد تو بگو، مثلا طرف حرف میزنه
خودش بیاد
بعد اون. آره خیلی وقتا شده اینجوری برای من انجام میشد، یکی زنگ میزد میگه این چی نوشتی، مثلا اینقدر پرت و پلاس، این نوشته من نیست. حتی در بولتن جشنواره که دیگه مرسومه، یعنی دائما زنگ میزنن آقای بدرقه مثلا نقدت یا نظرت راجب میگی، اونا بعد پیاده میکنن تحت عنوان یادداشت مکتوب محسن بدرقه چاپ میکنن. میخوام بگم حالا فضای مجازی اینو تشدیدش کرده، همونطور گفتم خب به دلیل ساده فهمی مطالب مخاطبم داره. خب این حالا چی میاد زائقه میسازه؟ زائقه سازی در استمرار یک پدیده شکل میگیره دیگه. این حالا فضای مجازی تو این حوزه من به نظرم ضد نقده، و بدتر از اون ویدیوها هست. ویدیوها دیگه همه طوری شده که مثلا همون کوتاه‌ها رو هم دیگه نمیخونن. الان بیشتر این جریانات حتی خارجی هم همه دیگه پلاتوهاشون ویدیویی شده. هر موضوعی، هر نقدی، هر چیز کوفته زهرماری از طنزش گرفته تا جدیش رو دیگه شفاهی میشینن، میگن، حرف میزنن، صحبت میکنن، میره. این کم کم دیگه ذائقه مردم رو تغییر داده، متمایل به این کرده. من خودم در صفم بسیار پیام دارم، میگن ویدیو بذار. یعنی همون مقداری که مثلا 500 کلمه که من مینویسم گاهی اونو میذارم تو اون صفحه، خب خیلی‌ها دوست دارن اونو من بگم، حرف بزنم، اونا مثلا بشینن گوش کنن و بعد یه ترجیح میدن اونو گوش کنن تا بخونن. حالا درسته ما داریم برخلاف در واقع قالب این اینستاگرام عمل میکنیم، چون اینا در واقع هم ویدیو برای عکس و خاطرات و حالا ما اینجا داریم به عنوان رسانه ازش استفاده میکنیم. خود من دیگه در واقع رسانه من شده یه موقعی، چون خیلی ها به من زنگ میزنن میگن تو صفحه راجع به فلان چیز بنویس. یعنی همین که من تو صفم در مورد یه فیلمی، در مورد یه چیزی، مثلا تو این دو سه ماه از بعضی همین سریالای تلویزیونی اینا به من زنگ زدن فلانی کار ما رو دیدی ندیدی، یه چیزی تو صفحت بنویس. یعنی اون رو دیگه به عنوان رسانه دارن میپذیرن از من، و فهمیدن وقتی اونجا نوشته رو همونو از یه روزنامه مهمتر میدونن که فرضاً نوشته شده و اینا. میخوام اینو بگم حتی من پذیرشم برای اینکه هر هفته یه چیزی بنویسم، فقط برای اینکه واقعا نوشتن یادم نره دیگه، چون میدونی نوشتن فرار آدم مدتی که نمینویسه سخت میشه، میشه عین آدم مبتدی. آدم مبتدی، آدم تازه شروع نوشتن میکنه، از حتی نمیدونه از کجا شروع کنه، یک هفته فقط فکر میکنه که از کجا شروع کنه. ولی ما حرفه‌ای میشیم اینجوری نیست. ما گاهی مثلا پیش میومده در یه شب برای مثلا یه نشریه که باید حتما ساعت 12 میرفت زیر چاپ، مثلا 5000 خط باید مطلب مینوشتیم، یا مثلا خب دیگه همین که شروع میکنیم مینویسیم میریم و میدونیم کجا تمامش کنیم. من حتی در نشریه‌ای که داشتم چاپ میکردیم برای بول جشنواره به همون اندازه‌ای که لازم بود مینوشتم. یعنی ستون من به عنوان سرمقاله مثلا 300 کلمه بود، دیگه میدونستم که کجا چه جوری شروع کنم، کجا تمامش کنم که بشه اون اندازه‌ای که لازمه. اینقدر حرفه‌ای میشیم. اما حالا دیگه همه اینا رو داره فضای مجازی بهش آسیب وارد میکنه، ما رو از نوشتن جدی دور میکنه، ما رو در واقع شفاهی کرده. میگیم، ویدیو میذاریم، تو ویدیوهامون میگیم، مخاطبم دنبال اینه. مخاطب صفحه من که الان مینویسم قبول نداره، اکثرا میگن ویدیو بذار، چرا تو مثلا توی فلان جا نمینویسی، چرا نمیگی، چرا مثلا یوتیوب نمیای هر هفته حرف بزنی. فقط این رو دوست دارن حالا تو گوششون بذارن، گوشی یا تو اتوبوس گوش کنن یا تو جایی که هستن. همه اینا دیگه به خودشون زحمت این که بخوان 200 کلمه 500 کلمه بخونن در واقع به خودشون زحمت نمیدن. خب اینا آسیبن. الان شما دیگه نمیتونی مثلا 20 سال پیش یه نقدی رو یادت بیاد که مثلا سعید قطبی زاده نوشته، خب نیست، همون تو صفحشه، یا مثلا میره توی مراسمی. یا خود منم هم همینجور در اون روزنامه که من کار میکردم خیلی دیگه میدونستن که این هر هفته یه صفحه داره، اینقدر مینویسه راجب فلان مینویسه، همه اینو. الان نه دیگه، الان من باید به یه مراسمی دعوتم کنن، برم اونجا حرف بزنم، نقد کنم، حالا باستا پیدا کنه یا مثلا. اینا به نظرم آسیبن، اما طبعا فواید دیگری داشته. مهمترین فایدهش این تعاملی شدنشه. این به نظرم یه قدرته. ما نسل امروز طبعا اینو میخواد. نسلی نیست که دیگه تو بتونی یک طرفه حقنه کنی بهش. من همین امروز هم نوشتم درباره مثلا این ارتباط مدیران با رسانه‌ها، یه یاد داشتم امروز نوشتم چاپ شده راجع به همین قضیه که نسل امروز دیگه اونجور در واقع کارهای فرمایشی و تو بیای مثلا به عنوان یه مدیر فقط بشینی بگی و مخاطب بپذیره، نه، حتما در یک میزانسن چالشی، گفتمانی، گفتگویی. فضای مجازی این رو داده، این رو رونق داده و این رو فرصت رو به مخاطب داده که انتخابگر باشه. و من دیگه حالا نمیتونم یک طرفه هر چی میخوام بگم، باستاب داره، جواب منو میدن، اعتراض میکنن، مثلا نقدم میکنن. اینا خب چیزای کمی نیست، من به نظرم مهمن و خیلی من دوست دارم. فوش میدن، بدن، خب به هر حال ناراحت از من، فوش میده. من میخوام بگم این هست، ولی در اون شکل سنتیش نه، اینا نیست. تو دیگه نمیتونی بفهمی که در واقع اینی که نوشتی این آشغاله، این به درد کسی نمیخوره. جمله نهایی جنبندیم همینه که به نقد نوشتاری، به نقد جدی، به نقد ماندنی که به درد مر، مثلا فرض کنید مثلا الان شما میتونی به نقدای آقای دوایی مراجعه کنی، به نقدای مثلا آقای کاووسی مراجعه کنی، میتونی بفهمی جدال بین کاووسی و مثلا دوایی و بین اون یکی سر مثلا قیصر برای چی بوده. متن هست و اینا در واقع تبدیل به منابع پژوهشی هم میشن. اما در فضای مجازی اینا همه تو سطح میگذره، گذراست و درگیری‌های در واقع زرد میشه، درگیری‌های میشه که مخاطب رو بهش چیزی نمیده، یه لحظه گذرا و کمکی به در واقع زندگیش و تلاش‌های حالا بعدیش و برای اینکه بتونه در این از محیط درام بهره ببره رو نداره. آره، من به نظرم فوایدی هم داره، مضراتی هم داره. حتما من خودم طرفدار فضای مجازی ام. من به عنوان یک پدیده جدید بسیار متکامل یا تکامل یافته نسبت به همه پدیده‌های دیگه، من فکر می‌کنم خیلی مهمه. از همه چیز، به همه اتفاقایی که در حوزه رسانه قبلا افتاده، این مهمتره و خیلی هم میپسندم، دوست دارم، قابل حمایته. اما حتما اون بخشاش قابل نقده و نمیدونم آیا میشه اصلاح کرد اونا رو، میشه به سمتی برد که بعیده، چون دیگه الان همه اون تو هستن، هر کی هر چی بخواد و میرزه اون تو و یه ملغمی میشه که خیلی تشخیصش سخت میشه. برای همین ما دیگه یادمون نمیاد از نوشته‌های خوب مثلا منتقدین، و حالا منتقدین کم کم تبدیل به در واقع کارگرایی میشن که دارن انگار یه اتفاق دائمی روزمره رو قرار انجام بدن، مثلا یه جایی رو بکنن، فرض کنی یه سیمی قرار رو عبور کنه. ولی قبلا اینجوری بود، ما یادمون میموند، نوشته ها یادمون میموند، به عنوان مرجع اشاره کنیم بهش، جایگاه پیدا میکردن، طرفدار پیدا میکردن، کسانی بودن به اینا علاقمند میشدن، نامه مینوشتن. اما الان نیست، الان شما دیگه اونا رو نمیبینید. کسی الان نمیتونه از من مثلا نقدی الان پیدا کنه که فرض کنید دیگه یادش بمونه. همین هست که تو این فضا گم میشه، میره یه لحظه است اینا، در حالی که من اونایی که خیلی جدی دنبال کردن یادشونه که در مثلا سرمقاله های من در فلان مجله مینوشتم که مثلا الان بحث دو سه روز پیش در سیاست گذاری ها بحث تشکیل بنیاد انیمیشن شد. من 15 سال پیش یک سلسله مطالب نوشتم ماهانه درباره ضرورت تشکیل بنیاد انیمیشن هست، الان دارم مجلش هم هست. خب من 15 سال پیش نوشتم، 12 سال پیش نوشتم. حالا مثلا اینا میخوام بگم یه مطالب اینجوری هم بعضیا بالاخره در پروسه زمان هم یاد بعضیا میمونه، هم کارکت پیدا میکنه و تبدیل به عینیت میشه. ولی مهمه دیگه، باز اهمیتش میگم دیگه. الان خیلی ها راضی ان که من درباره یه چیز ساخته شون یا در واقع یه تولیدشون تو همین صفحه یه چیزی بنویسم. دیروز کسی زنگ زد بود به من که درباره فلان اتفاق یه چیزی بنویس فلانی تو صفحه، همینم هم براش مهمه. اما کیفیت، اون ویژگی‌های ماندنی، و بعد همون جور میگم که باعث این بشه که سرمشق متا بشه، کسی یاد بگیره و بعد دقت رو میاره پایین. ما وقتی مینوشتیم برای مثلا چاپ ویرایش میکردیم، میخوندیم یه بار دیگه قبلش، الان اینا دیگه نیست، چون میگیم مخاطبش دیگه همینقدر، حتی غلط بودن کلمات دیگه یه بخشیش خود سیستم تایپ غلط میزنه، میای بزنی مثلا افرا اقرا میشه مثلا یادت میره میگذره، یه بخشیش هم ما اهمیت نمیدیم، یه دفعه میبینی بعد که نوشته رو میخونیم اینو 5 تا 10 تا هم غلط داره ولی اهمیت نداره.
تضعیف نقد چه آسیبی به بدنه فرهنگ اجتماع خواهد زد؟
خیلی. یعنی نقد، هر چقدر نقد کمرنگ بشه، یعنی شما تردید نکنید که در کنارش داره یک مفاسدی شکل میگیره و اون مفاسده که نقد رو منزوی میکنه. این تردید در این، یعنی در دورانی که فلاسفه حتی از سقراط و بعد ارسطو و چه میدونم همه این افلاطون و همه اینا، دوران شکوفایی، یعنی دوران خوب اجتماعی، دورانی بوده که نقد مثلا یه آدم گنده کار میکرده تو جامعه. هگل مثلا، شما ببین صحبتاش در مورد نقد مثلا چیه. تردید ندارم من که دورهایی که نقد کمرنگ میشه، تضعیف میشه و باش مقابله میشه، حالا نه مستقیم غیر مستقیم سعی میکنن بفرستنش گوشه رینگ و از جامعه این رو دفعش کنن، اوضاع خیلی بد میشه. ببینید مثلا در خود سینما دوره شکوفایی نقد، دوره خوب سینمای قبل از انقلاب، حالا مثلا دهه 40 تا اواخر، تا مثلا 3-4 سال اول دهه 50، دوره‌ای که مثلا چیز شکل میگیره دیگه، یه چیزی تحت عنوان موج نو. حالا من خودم موج نو قبول ندارم، ولی حالا به هر حال میگن به اینکه 10-12 تا فیلمساز جدید وارد شدن و یه تعدادی فیلم ساختن با سر و شکل متفاوت، موج نمیشه گفت. اون چیزی که موج نو یا موج دوم فرانسه در جهان ایجاد کرد،
قبلش اصلا موجی نبوده که میشه نو.
آره، حالا همین میخوام. اما به هر حال ببینید در همون دوره، دوران شکوفایی، دورانیه که سینما به هر حال محمل مباحثه، از کافه شیشه‌زاری مثلا فلان بگیر تا کافه روشنفکری لاله‌زار نو، همه اینا نقد محل بحث هم است، درگیر فضای روشنفکری، حتی جریانات چریکی که دارن در سایه عمل میکنن و به قول معروف از شیوه های براندازانه خشن دارن استفاده میکنن، اونا حتی نقد رو نمیتونن ندیده بگیرن. بعد میبینیم سینما همین تعدادی که عرض کردم، 10-12 تا فیلم سازه حالا متفاوت یا یه تعداد فیلم حالا شکل میگیره، حاصل میشه، چون کنارش یک قبل از اون یک جنبش ابتدا در ادبیات و بعد در حوزه نقد ایجاد میشه، آدم ها گردن کلفتی میان، درس خونده ها میان، درسته که فرهنگ حالا غرب رو هم میارن، بیشتر ترجمه است، اما به هر حال همه دستمایه است. اینا باعث میشه حالا کیمیایی میاد، تقوایی پیدا میشه، مرجویی پیدا میشه، نمیدونم شاپور غریب پیدا میشه و و همه اینا، و بعد نهایتا میرسه به کیارستمی و جریانات این شکلی، این تنوع در همه اینا. در اجتماع هم که اصلا قابل چیز نیست دیگه، شما وقتی فضای نقد اجتماعی رو در حوزه‌های مثلا اقتصاد، سیاست، همه اینا هر چقدر ببندید، جامعه در واقع دپرستره، جامعه مثلا خسته تره. نقد خیلی حال میاره به همه چی. سینما وقتی نقد توش جاریه فروشش هم میره بالا، برخلاف اشتباه آقایون که فکر میکنن اگر فیلمی نقد تون بشه آسیب بهش میخوره، اینجوری نیست. مردم با دیدن نقد، شنیدن نقد، خواندن نقد علاقمند به سینما میشن، هنرجوی سینما اضافه میشه، هنرجوش رشد میکنه، فیلمساز و مخاطبم اتفاقا وقتی این چیزا رو میبینه، میبینه سینما زنده است، سینما به عنوان یک پدیده که حیات داره بهش مراجعه میکنه، دوست داره بره اون فیلمه رو ببینه، حتی اگه بعدش رو داره منتقد میگه. میخوام بگم اینقدر اهمیت داره. در حوزه سیاست که وقتی که نقد نیست که اساسا دیگه نهایتا منجر به دیکتاتوری، استبداد و اینا میشه، خیلی دیگه قضیه روشنه. ما حالا در حوزه سینما بیشتر محل بحثمون هست و تجربه خود من این بوده که هر زمانی که نقد دیدیم که به قول معروف بردنش تو سایه، یه جوری به تدریج بدون اینکه علنی باشه مسیرها رو بستن که نقد انجام نشه یا نقدای فرمایشی بشه، نقدا منحرف بشه. ما الان داریم یه برنامه نقدی پخش میشه، بود و نبودش فرقی نمیکنه. چرا؟ چون اصلا در مسیر نقد نیست، مسیر اینه که فرمالیته است، میخوان در واقع یه چیزی پر بشه و بعد اینو مخاطب بو میکشه. مخاطب علارغم این که ما فکر میکنیم که حالا به شکل برایند انبوهش کم سواده، اما هوشمنده، منافعشو میشناسه، بو میکشه، میفهمه اینجا داره کلا میخواد سرش بذارن، میدونی اون صداقت رو میفهمه که نیست و برای همین پس میزنه و اشتباه میکنن اونایی که فکر میکنن که اگه این کارا رو بکنن این مسیرها بسته بشه، حالا مردم از واقعیات دور میشن. نه اینجوری نیست، مخاطب کاملا میفهمه به موقعش. همونطور که فیلم ها رو چرا نمیرن سینما، میفهمن فیلم فیلمی نیست که برن اون تو حال کنن بیان بیرون، برن اون تو شب که میرن خونه در واقع یه دنیای دیگری به روشون باز شده باشه. خب اینو از همون بنر فیلم، از در واقع عکسای سردر فیلم، از اون در واقع کادر تبلیغاتی که سردر سینما هست، از همون میفهمن، چون اون بالاخره نشانه درون مایه فیلمه و اون در واقع پرداخت، اون گرافیک، اون نمیدونم رنگامیزی، اون سلیقه رو بدون در واقع درک آکادمیک به شکل حسی میفهمن که این فیلم اونا نیست، به دردشون نمیخوره، نمیرن، دور میشن. ببینید ما وقتی صحبت از فرم میکنیم در سینما ایناست، فرم از ناخودآگاه آدم میاد. مخاطب به شکل انبوه فرم رو نمیفهمه که بگیم میدونه توضیح بده که فرم این است، اما ناخودآگاه درک میکنه. چشمش که میفته به یه پلاکارد سینمایی و اون گرافیک رو میبینه، میفهمه این مال اون نیست، این ضد اونه، ضد همه علاقشه، آرزوهاشه، آمالشه، زندگیشه، دزو نمیره پول خرجش کنه. ببینید قیمت بلیط مثلا میگیم 15 تومن، 20 تومن، 30 تومنه، چقدر 35 تومن تا 50 تومنه، حالا فرق میکنه، حداقلش مثل که 35 تومنه، چرا نمیره؟ اما جاهای دیگه هست که خیلی بیشتر از این هزینه میکنه. طبقه متوسط ما که بالاخره الان میگن سینما برخلاف رویه جهان، اینجا میگن فیلم برای طبقه متوسط ما میسازیم، طبقه متوسط دستش به دهنش میرسه، یه جای پولای زیاد خرج میکنه، اما نمیره برای خودش و زنش و بچه‌ش یه شب 200 هزار تومن خرج کنه برای این فیلم. چرا؟ چون حتی میفهمه که فیلم ضد طبقه متوسط هم هست، یعنی آقایون فیلم رو به ظاهر یا با شعار برای طبقه متوسط میسازن، اما عملا و علنا فیلم علیه منافع اونهاست، حتی طبقه متوسط رو منهدم میکنه، با آرزوهای طبقه متوسط سر ستیز داره. حالا چه برسه به توده های مردم؟ سینما در جهان مال توده های مردمه، لایه های فقیر جامعه، مصرف کننده سینما، برخلاف باله و نمیدونم رشته های دیگه، حتی تئاتر مثلا یا اینها، سینما مال توده های مردم، ارزانه نسبت به هزینه های دیگه. وقتی نقد باشه اینا رو میگه، همین من و تو حساب کن، همین مباحث یه جایی باشه که مردم بشنن و گوش میکردن، مخاطب عام داشت نقدای ما. من زنگ میزد طرف فیلمساز بود، میگه مادر من میشینه نقدای تو رو میبینه.
به طرز حیرت آوری برای من همین اتفاق افتاد، توده مردم بیشتر برنامه رو دیده بودن.
وقتی اینجوری میشه خوششون میاد، میگه اه پس سینما این چیزا رو هم داره، سینما ایناش هم هست، حتی فیلم بعدی هم باشه که ما داریم میگیم کنجکاو میشه، مجموعا به نفع سینما میشه، سینما رو رونق میده، گسترش میده و سینمای خوب از بد و تمیز میده، سلیقه رو تغییر میده، سطح سلیقه رو بالا میبره، اینا همه متر در اختیار بالاخره مخاطب میذاره، به ویژه برای هنرجوها، جوونا. چرا بین جوونا الان پدیده ما نداریم؟ بین فیلمسازای جوان، اگه از یه دوره مثلا فرهادی اومد بیرون، مثلا میخوام بگم ازش، خب ببینید در این سالها چرا نداریم؟ چون خود جوونا، جریان در واقع فیلمسازی جوان ما، متراش دیگه متری نیست. یه دوره من یادم اومد تو مولوی، مثلا دوره که ما جوان بودیم، فرض کن 17 18 سال اینا بودیم، مثلا تو حساب کن عیاری، مثلا میگم جهانگیر الماسی، حتی عبدالله باکیده، نمیدونم یه آدمایی که اصلا براشون سینما، کتاب، جهان. الان ما تو جوانا چرا پدیده نداریم؟ همه انگار مثلا تو یه ساعتن، همه انگار مثلا کارخونه است که داره بوربرینگ تولید میکنه، همه این هم مثلا بوربرینگ ها باید در یه سایز، در یه، اما اگه نقد باشه نه، نقد اینها رو کشف میکنه، فیلمساز یه فیلم خوب میبینه، دربارش بیشتر صحبت میکنه. Thank you.
فیلم ها توانایی اصلاح دارن، چون ما خیلی داریم تلاش میکنیم تو کشورمون، هم خیلی داره صحبت در مورد این میشه که تو نباید این فیلم رو نگاه کنی، این فیلم فلانه، این فیلم نمیدونم قرار تو رو نابود کنه، تو اگه این فیلم رو ببینی از مسیر درست خارج میشی. این یا این فرایند میشه اصلاح یا اون کاتارسیس میشه اصلاح. در همش جمع‌بندیش یه جمله، فیلم ها توانایی اصلاح دارن یا نه؟
بله، فیلم ها توانایی اصلاح دارن، اما در استمرار این کار اتفاق میفته، در تداوم یک در واقع پدیده‌ای که حالا قابل اصلاح. تک جرقه ها هم میتوانن گاهی جامعه رو دستخوش التهاب یا برعکس بکنن، به آرامش برسونن، ولی اونها همونجور میگم قاعده نیستن. مثلا میگم، بخوام در سینما جهان بگم، مثلا اسپیلبرگ یه دوره‌ای در آمریکا، اینو جای دیگه هم گفتم ولی مثلا شما حتما میدونین اینو، در اروپا و آمریکا مردم از موجودات فرازمینی وحشت داشتن، دائم روزنامه و رسانه‌ها راجع به این موجودات مینوشتن و مردم حتی طوری شده بود که خواب نداشتن شب از ترس. بعد مثلا یه فیلمی ساخته میشه به اسم ایتی یا برخورد نزدیک از نوع سوم، با همون فیلم اصلا تمام اذهان
جامعه
تغییر میکنه، طوری که همه شب میخوابیدن آرزو داشتن صبح که از خواب پا میشن یه ایتی تو اتاقشون باشه، یعنی اینقدر علاقمند میشن به موجودات فرازمینی. خب ولی این قاعده نیست.
خود رابین وود هم در رابطه سینمای وحشت همینو میگه، میگه اصلا سینمای وحشت تونست اون اتفاقی که بعد از جنگ برای مردم افتاده بود، یا به نوعی فیلم نوارها. حالا تو جامعه ما چی؟
سینمای وحشت اصلا بسیار سینما مهمیه که در کشور ما دست کم گرفته میشه، مباحث روانشناسیش. در کشور ما هم این اتفاقات تک جرقه ها داشتی، مثل قیصر
از اون غیرت جمعی رو برانگیزانه.
بله ببینید، یا گوزنا، من اینو گفتم چند سال قبل یه جای تیترم کردن، این سرچ کنی نوشته که فیلم گوزنا باعث افزایش و آمار معتادا شد، برخلاف اون چیزی که قرار بود. یه فیلم بعد از دیدن بازی بهروز وثوقی و فیلم، خیلی دوست داشتن معتاد بشن، مطابق آماری که همون موقع گرفته شد طی مثلا یه فرایند 6 ماه اینا آمارا رفت بالا، عشق این طرف داشت که بره معتاد بشه، اونجوری حرف بزنه، اونجوری راه بره. اما اینا قاعده نیست، قاعده در استمرار در واقع یک سینما، یک ژانر اتفاق میفته و منجر به اصلاح میشه، تخریب میشه. یعنی که مثلا ما یک ژانر رو جزء تولیدات دائمی سینمای ما باشه، سالی 100 تا فیلم سینما ایران فیلمو بلند تولید میکنه، 20 تاش در گونه وحشت باشه، 20 تاش ملودرام باشه، 20 تاش مثلا موسیقیایی باشه، خیلی فیلم ها موزیکال، بله خیلی فیلم ها بوده باعث رونق همین چند سال گذشته. در همین بعد چند ده سال قبل خودمون یه دوره خیلی ها به سمت موسیقی رفتن به دلیل چند تا فیلم موسیقیایی یا موزیکالی خود ما داشتیم. یا مثلا مثال معروفش تو این زمینه فیلم بروسلی، دوره‌ای که فیلم‌های بروسلی در ایران نمایش
می‌رفتن، کونگ فو.
خود من، آره خود من در محل کارمون، ما خیلی فشار آوردیم به مدیریت که اونجا باشگاه مثلا رشته کونگ فو بذاره، چون باشگاه داشتیم تو محل کارمون و بیشتر بدنسازی بود و کشتی بود. بعد از همین فیلم‌ها بروسلی، مثل ماگ جوان بودیم موقع، مثلا 19 سال 20 سالم بود اینا، با پیشنهاد ماها و مذاکره با مدیریت و همه اینا رشته کونگ فو رو تو محل کار
قرار نمیشه زیاد شوخی کرد باهاتون.
نه اون که الان که به قول مولا نصرالدین، نه اون موقع هم نبودیم چیزی، ولی الان که دیگه این که ما بگیم یه فیلم میتونه حالا الزاماً انقلاب ایجاد کنه، نه همیناست، تاثیرات اجتماعی اینجوری، اونم خیلی به زمینای اجتماعیش مربوطه. اگر اون زمینه داشته باشه، مثلا همین که ما میگیم گوزنا باعث جذابیت کاراکتر، باعث افزایش آمار شد، چون زمینه های اجتماعیش وجود داره، گسترش مواد مخدر، فشارهای اجتماعی، انسداد سیاسی، مسائلی که وجود داره، اونا همه دست به دست هم میده. حالا یه الگویی مثلا میگیم سید در فیلم گوزنا باعث میشه تا خیلی‌ها بگن خب ما اینجوری معتاد میشیم، بعد نهایتا میریم میزنیم قاچاقچی رو میکشیم مثلا اینجوری. و اون زمینه‌ها، یا همین که اشاره کردم به بحث ایتی و اینا، بازم زمینه اجتماعیش کمک میکنه. اگر زمینه‌های اجتماعی نداشته باشه، نه.
حالا تو کشورمون میونه کلامتون شکست، ما یه بحثی هم روی آنتن داشتیم سینما ملت، اینکه سرمایه‌های حکومتی یا سرمایه‌های حالا بیت المال میاد خرج فیلم‌هایی میشه که بر اساس سیاست‌گذاری‌های حاکمیت در پی یه سری اهدافی هستند. چرا اونجا موفق نمیشه؟
ببین، اول اینکه اینجور کارکت تو همه دنیا مسافه، فکر نکنید.
نه میدونم تو آمریکا شما.
چرا موفق نیست؟ به دلیل اینکه سینما اساساً این خود نقد که اشاره کردم، باید برخواسته از دل فیلم ساز باشه، چون سینما پدیده دلیه. در نوعی که شما اشاره کردین، یعنی سیکل سینمای دولتی یا حکومتی، در واقع به دنبال مغزن، به دنبال دو تا چهار تا هستن. سینما این نیست. سینما اساساً دلی ارتباط دلی برقرار میکنه و فیلمسازم باید از دلش بر بیاد. اونجایی که عقل میاد وسط، محاسبه میاد وسط، یعنی چی؟ یعنی پول من میدم تو این شعار منو باید فیلم کنی، اینجا شکست پشت سرش میاد. من پول میدم تو باید این قهرمانو برای من بسازی، نمیشه. فیلمساز باید مسئلهش باشه، یعنی دغدغش باشه. در سینمای شخصی، سینمای خصوصی این اتفاق نمیفته. اول فیلمساز مسئلهشه، به یه چیز علاقمند میشه، به تختی علاقمنده، میره دنبالش، تحقیقم میکنه، همه اینا. از اون طرف چون خصوصی است، به دنبال اینه که شکست نخوره، هم در بخش سرمایه هم در بخش اعتبارش، یعنی نه سرمایهش هدر بره نه اعتبارش زیر سوال بره. بنابراین اینا دست به دست هم میده، فیلمی میشه که بر دل مینشینه. در سینمای دولتی، در تولیدات دولتی این اتفاق عقلانیه، مغزی فکریه. میگن ما مسئلمون، مشکلاتمون الان در اینه که فرض میکنیم، مثال میزنم، داره فرهنگ دفاع مقدس در جامعه کمرنگ میشه، پس ما سرمایه گذاری میکنیم امسال 10 تا فیلم در مورد دفاع مقدس بسازیم. این اب نداره، همه جای دنیا عرض کردم است. اما حالا اگر در این فرایند، تو این سازوکار، سفارش دهندگان خودشون هم اهل بخیه باشن، به قول قدیمی ها فیلمو بشناسن، فیلم ساز باشن، کسی رو پیدا میکنن که اون دنبال این است. اما چون نیست، بر اساس روابط، مناسبات، فشارا، ارتباطا، لابیا، همه اینا طرف تونسته نظر یه مدیر جلب کنه که کمکش کنه فیلم بسازه، اونا میگن ما الان اینو داریم، اینو میخوایم، پس تو بیا اینو برای ما بساز. اینو برای من بساز در سینما شکست داره. من به نظرم میاد که دولت‌ها در سینما باید در زیر ساخت‌ها حضور داشته باشن، یعنی توی زیر ساخت‌ها، سالن سازی، حمایت‌های لوجستیکی مختلف، سرمایه‌گذاری برای افزایش سطح تکنولوژی سینما و خیلی چیزای دیگه. به هر حال نهاد سینما رو توسعه میده، گسترش. تو اینجا در تولید باید دست خود بخش خصوصی باشه، یعنی ما پول رو تو تولید نبریم، تو تولید مفسده میاره. هر چقدر سرمایه‌گذاری ما سر به عنوان دولت مثال میزنم در تولید باشه، مفسدم است، بخورن ببرن. اول طرف یه دفتر میزنه، بعد یه ماشین میخره، بعد فلان، هرچی تهشمون حالا فیلم میسازه باشه.
از خاطرات شیرینتون رو برام بگید.
خب ببین، سینما بیشتر خاطرات شیرینه تا تلخ. من زندگیم خیلی پرفراز و فرود بوده، چون از بچگیم، از نوجوانی، بالاخره تو کار و تنهایی و مجردی و مثلا تهران اومدیم، تنها اومدیم، مجرد بودیم.
چند سالگی ازدواج کردیم؟
ازدواج 20 فکر کنم 6 سالگی ازدواج کردم. بله. و خب طبق کلیشه رایجی که هست و بهترین خاطره آدم های مثل ما که صاحب خانوادن، اولیش ازدواج، بعد تولد فرزنده. این دیگه چیزیست که از هر کی بپرسی قاعدتا همینه میگه.
فراتر از اینو،
این میخوام بگم این سر جای خودش، یعنی طبعا برای منم هم ازدواجم خاطره شیرینیه، هم تولد بچم، خصوصا بچه اول که آدم یه ذوق و شوق دیگه‌ای داره، طوری که من انقدر دست و بالم موقع بسته بود ولی به همه همکارام نهار دادم. اینا خاطرات شیرینی هن. و اما سینما و عشق، این دوتا در کنار هم خاطراتی رو همواره ساخته. عشقایی که در واقع عشقای تکامل یافته نبوده، عشقایی که از روی نوجوانی، جوانی و چیزی که همه تقریبا دارن، که حالا در پیوند با سینما برای من خاطره ساز همواره بوده. دو سه مورد مثلا اینا تونسته به من، برای من خاطره بسازه. و میتونم اگه قرار بشه فارغ از توفیقای زندگی زناشویی و فرزندداری و اینا بگم، میتونه اونا خاطراتی باشه که هر موقع یاد اون فیلم ها میفتم. و در واقع در اون ارتباط، من مثلا راننده تاکسی رو که دوست دارم.
این سوال خیلی ویژن بود، میخواییم بگین که چرا این اینقدر تأثیر گذاشت؟
خب ببینید، یکیش همینه دیگه، در یک ارتباطی من، برام بیشتر اون نوستالژیه کمک کرده. فیلم الان که ببینم با ضعفای مواجه، اینو میتونم ازش ایرادایی بگیرم، ضعفایی بگیرم، نه من اینو میخوام بگم، اما اون نوستالژیه من، اون اینقدر قدرتمنده که اینجا حتی متر و معیار سینمایی منو میبره زیر سوال. چون من به شدت معتقدم سینما باید همین باشه اتفاقا، یعنی همینو بسازه برای آدم، همین خاطرات و همین جهان و همین کارا رو با آدم بکنه. چرا فیلم فارسی ها در این ساختار عقب مونده شون ولی یه کارکرد داشتن، اونم همین پاسخ به رویا و توجه به وجوه قهرمانانه آدم ها بود، فردین، ناصر، بیک، نمیدونم. برای منم همینجور، راننده تاکسی در یک دوره من فیلم رفتم مثلا دیدم که مثلا اوج این
خاطرش رو از کلا قصه ای برامون تعریف کنین. چی شد؟ کجا بودین؟ تو چه سینمایی دیدین؟ کلا اون فضا رو برام بگید.
فکر کنم مثلا 17 سالم بود. آره دیگه سال 52 بود. اکران اول فیلم ران تاکسی نبود. اکران دومش در تهران بود که تو سینمای خیابان استانبول در واقع اونجا سینما بود سر لاله‌زار نو. اونجا چند تا سینما بود که اینا میدونی که سینما اون موقع تقسیم بندی بودن به نسبت طبقات اجتماعی و فرهنگ مذهبی و غیر مذهبی آدم ها. مثلا سینما هما سر استانبول فیلم خانواده مذهبی بود، دائم هم هندی میداد، فیلم هندی دادن پخش میکرد و اکران میکرد و همه یعنی صف بسته بودن زن و چادری. شما میدید اون موقع برای فیلم ها صف میبستن. فیلم که یا فیلم سنگام وقتی که نمایش داده شد توی خیابون جمهوری، اولین سینمایی که الان فکر کنم اروپا بود این سالا، اسمش اگه اشتباه نکنم، صفش رفته بود تا بهارستان. خب یعنی پیچیدو تازه چی چند وقت یه سال و نیم اکران بود اون موقع سنگام، مثلا اگه اشتباه شایدم دو سال اینقدر، ولی اون دوره اول که اکران شد تمام زنا چادری بودن تا مثلا بهارستان. یعنی این خب حالا می اومدیم بالای شهر سینمای مثلا فرض کن میدون ولیعصر الان یا میدون پهلوی سابق و اینا، رادیو سیتی، گلدن سیتی، نمیدونم اتلانتیک، همه این اینا حالا دیگه طبقات روشنفکر و فیلم خارجی و وسترنا و مثلا اینا بودن. پایین شهر مولوی سینما من فیلم فارسی مثلا اینا. خب تو این تقسیم بندی ها توی اون منطقه فیلم خارجی کمتر سینمای نشون میداد. این فیلم سینما که الان اسمش هم یادم رفته، اول لاله‌زار نو سینما بود و اون همیشه فیلم خارجی نشون میداد و فیلمای البته اکران دوم سوم چون ارزونم بودن که ران تاکسی رو اونجا در واقع مدت اکران کرده بود. یه دوره مثلا فرض کنید مثل همه نوجوانا مثلا برای آدم یه رابطه پیش میاد، عشق ناجی بودن در همه آدما هست که یه جایی میخواد یه آدمو نجات بده، به ویژه در روستایی ها، اونا که خصلت های روستایی دارن و تو میخوای دنبال نجات هستی. حالا راننده تاکسی تمش اینه دیگه، یه دختر بچه میاد روسبی میشه و حالا قهرمان در واقع دختر بچه رو میخواد نجات بده. اینه کل فیلم، همه اونا برای این در واقع دنیرو میرسه به اونجا و که ناجی یه دختری بشه که از منجلاب فساد نجاتش بده که بره مثلا
با این کار میخواد هویت خودش هم ثابت کنه.
همون موقع فرض کن من مثلا یه همچی شرایطی پیش میاد، یه رابطه‌ای وجود داره که فکر میکنی باید کمکی بکنی به این آدم که در واقع نجاتش بدی. من توی یه کتاب فروشی تحصیل میکردم، اونجا یه دختری اومده بود که بعد اون موقع در واقع تبدیل به خب حالا کارهای بد میشه دیگه، میره دنبال مسائل دیگه و اینا. تو اون در واقع رابطه من تلاش میکردم که مانع از این بشم که این مثلا بره فرض کنه این مسیر غلط رو در واقع طی نکنه. خب دلبستگی هم حالا تو اون موقع مثلا من راننده تاکسی رو دیدم و اساسا فیلم دیگه حالا برام یه چیزی بود خیلی، طوری که وقتی از سینما اومدم بیرون دوست داشتم که مثلا تو هر تاکسی میشینم مثلا فرض کنید یه جودی فاسترم مثلا صندلی عقب نشسته باشه مثلا و مثلا که 12 سالش باشه و فلان اینا. خب این خاطره شیرینه، یه خاطره یه که چند تا از فیلم های سینمایی برای من که الان هستن که اینا نوستالژی بودن و بیشتر اون نوستالژی کار خاطره کار کرده تا الان هم هنوز که من پای اون فیلمه وایستم. ما هفته گذشته همین فیلم رو تو کافه با آقای فراستی گذاشتیم نقدش کردیم.
فیلمو.
نه اون به شدت بعدش میاد. هفته همین چهارشنبه گذشته ما این فیلم رو اکران کردیم، در واقع نمایش دادیم و نشستیم با آقای فراستی. خیلی هم بحث جنجالی داغی شد، یعنی دیگه تنها فیلم بود چون دیگه اینجا دیگه چیز ما تقابل ما نه تقابلمون رو یه فیلم خیلی روشن بود دیگه. حالا در فیلم های دیگه گاهی بیشتر باش همراه هم اینا، ولی سر راننده تاکسی دیگه شدید من پای فیلم بودم، اون مخالف بود و به شدت میکوبید فیلمو اینا. میخوام بگم بعضی جاها شو
چجوری واقعا میشه راننده تاکسی رو دوست نداشت؟
خب این دیگه همین چیزیست که در دنیا هم آقا محسن هست، برای همین فیلم اولا جزو فیلم های مهم ماندگار شده، ولی مخالفم زیاد داره به خاطر حالا
اصلا به خاطر مخالفاش ماندگار شد.
آقای فراسدی با اون متر خودش مخالفه، نه با اون چیزی که حالا در جهان روی فیلم در واقع ایستادن. چون ببینید فیلم یا جایگاهی داری، آدم برگمان مثل برگمان میاد فیلم رو میگه که خشونت هنری در سطح بالا. خب یه آدم مثل اون باج که نمیده به اسکورسیزی.
اون موقع میگه همشریکین بورینگه.
اسکورسیزی اون موقع تازه برای برگمان چیزی نبوده که بخواد حالا پاچه خارج رو بکنه. میاد میگه که این آدم خشونت تو سطح مثلا، اما برای من اون نوستالژی بیشتر کار میکنه.
استاد من یعنی کلمتون نمیخوام بیام. راننده تاکسی حالا برای نسل ما که حالا متولدین اواخر دهه 60 ایم همین حس رو ایجاد میکنه. این من هیچ وقت یادم نمیره زمانی که با تلفن صحبت میکنه با اون خانومه که تو اون صدا تبلیغاتی اون گام زده است، بعد دوربین حرکت میکنه توی یک گالان خالی، این خلأ وجودی که حالا دنیرو داده تجربه میکنه، بعد دست به اون خشونت افسارگسیخته میزنه برای که بگه من هستم، من وجود دارم.
تو دوره از دوره میگی که دوره ای که رویا وجود نداره تو جامعه ما، و حالا راننده تاکسی رو وقتی تو میبینی، اونا همه که رو VHS هم میدیدن، من یادمه که اون دوره خب ما فیلم باز بودیم دیگه، من فیلم زیاد داشتم اون موقع فیلم میدیدم، همه همین جامعه است که رویا توش در واقع کار نمیکنه.
تلخ ترین خاطرتون که هر چقدر سرتون هم تکون میدید از ذهنتون نمیپره چی؟
من یه پسرم تو دریا غرق شد. خب طبعا این تلخ ترین خاطرمه که هیچ موقع فراموش نمیکنم، به خصوص به هر حال پسر بود و جایگاه مثلا بچه متفاوتی بود برای خود من و شیرین بود و اینا. بچه‌هام همه رو دوست دارم، ولی میگم یعنی اون موقع و اون غرق شدنش تو دریا در یک شرایط خیلی بدی، این داستان درباره الی.
اینو یه بارم روی آرتن گفتین، کلی هم خبرگزاری
آره این برابر گفت که آره. حالا اونش خیلی
توضیح بدیم به ما که
ببین اون خیلی دقیق نیست. خب ممکنه اصلا به این مفهوم نبود که بخوام بگم آقای اسقر فرهادی از
بعد برداشت
آره از خاطره من نه، ولی میخوام بگم خیلی تصادفا میتونن، چون در سینما ما میگیم در فیلمنامه تا یکی دو تا بعضن تا سه تا میگن تصادف هم توجیه پذیره در روایت های منطقی، ولی میتونه تصادف تا یه جایی هم قابل اغماز باشه و پذیره، میتونم به عنوان یک تصادف بگم. اما ماجرا اینجور بود که ما همون موقع در واقع پس از اون واقعه خونمون رو خواستیم تغییر بدیم، اوزاری خود شرایطی که روحیاتمون، شروع کردیم به رنگکاری و اینا. نقاشی که ما آورده بودیم همزمان، چون می اومد اینجا یه روز کار میگه دو روز نمی اومد، یه روز کجایی، بعد گفت آره من اینم بهت بگم جایی که هستم نقاش فلانی ام، منزل آقای اسقر فرهادی رو دارم رنگ میکنم. اون موقع اسقر فرهادی این نبود که الان هست، اون موقع سریال میساخت، همون موقع سریال ساخت که خود منم باش توی یه نقدی با هم حضور داشتیم، نقدش کردم با حضور خودش، حالا الان یادم نیست که این، چون دیده بود نقاشمون رو، گفت آره اون دوستت که با هم تو تلویزیون بودین اتفاقا دارم خونه اون رنگ میکنم، یه مقدار قلم میزدن بعد میشستن کار خودشون میکردن، ما دهنمون گرم بود برای اینا، گاهی خاطره تعریف میکردن. از جمله همین خاطره رو من تعریف کردم که ما پا شدیم از اینجا رفتیم شمال، اون جایی که میخواستیم بگیریم هر سال میگرفتیم، طرف گفت دادم به کسی دیگه، چرا زنگ نزدیم؟ گفتیم آقا ما گفته بودیم، ولی به هر حال رفتیم، مجبور شدیم رفتیم یه جای دیگه. شب چون گروهی رفته بودیم تا صبح بازی میکردیم، همون بازی های معروف مختلف رو، خیلی هم فضای خوبی داشتیم همه اینا. فردا صبح با جزئیات من برای اینا داستان درباره الی رو تعریف کردم که برای سیاوش خود ما افتاد و سیاوش غرق شد و اینا. بعد این همونجا رفته بود، باز عین همون ماجرای اونا که میاد برای ما تعریف میکنه، خودش بعدم به من گفت، گفت واقعا من گفتم آره خونه فلانی که دارم میرم این بنده خدا اینجوریه، هنوزم سیاه پوشیده و خونه‌اش داریم رنگ میکنیم، پسرش اینجوری بوده، رفتن شب اینجوری بوده، با همون جزئیاتی که من گفته بودم. این همه رو اونجا برای ایشون به نقل و نقاشه من دارم میگم، حالا دیگه به گردن خودش تعریف کرده بود. که بعد سال بعد یا نمیدونم یه سال بعد بود که ما درباره این وقتی رفتم دیدم، اصلا دیگه نمیدونم همون نیست که ما بودیم، یعنی ما اون اتفاقی که برای ما افتاد همین نیست که اینجا در واقع رو تصویر
ما دوست دارید دیگه.
درباره الی رو آره جزو فیلم ها، یعنی من فیلم های آقای اسقر فرهادی رو تا همون درباره الی دوست دارم، بعد از اون دیگه به نظرم وارد یه چیزای دیگه میشه که میخواد بیشتر تو دنیا بره و کارهای دیگه بکنه.
بزرگترین حسرتتون تو زندگی چیه؟
حسرتم اینه که چرا دانشگاه نرفت. من درس آکادمیک مثل همه که کامل بخونن، دکترا بگیرن، فلان اینا، هم ناقص درس خوند. همیشه این برام بود که چرا من فرصت داشتم، میتونستم، ولی همیشه فکر میگم دیگه من بزرگتر از اینم.
الان که همه مدرک‌گرا شدن یه خورده
اصلا مدرکش برام مهم نبود. اون فضا اون خیلی دوست داشتم و همیشه حسرت می‌خورم که چرا من داشتم میرفتم و خیلی زمان خوبی بود، دورای وقتم داشتم، اینو چرا من ول کردم، ناقص کارو گذاشتم زمین. چون معتقدم درس خصوصا در هنر برای اونایی خوبه که این کار هستن، نه برای اونایی که نیستن. اونایی که نیستن و هرچی برن دانشگاه چی نمیشن، ولی من چون این کاره بودم، اگر حالا میرفتم اونجا با قرار گرفتن در اون فضا، در اون مثلا امسال که یه کارهای تدریس میکردم، کلاس گرفته بودم، خیلی برام جذاب بود و برای همین شاید بزرگترین حسرت هم همینه، چیز دیگه.
بزرگترین اشتباه زندگیتون چی بوده؟
رفیق بازیام خیلی اشتباه داشتم، الان کم شده. تا مثلا حالا شاید 10 15 سال پیش خیلی طوری بود که اصلا دائما دور همی داشتیم، بر و حرف و برو بیا و اینا، و بعضیاش خیلی بهم آسیب وارد کرد. آسیب
اون
زد.
آدمه آسیب وارد کرد یا چون وقتتون تلف میشد؟
نه، اون آدما که بعدن به نظرم نبود، بعضا سوء استفاده کردن، مورد سوء استفاده قرار گرفتم. چون مسئله مالیش مهم نیست که آدم به قول تو یه جای ضرر بکنه، یه پولی، مهم اینه که تو به یه کسی دل میبندی که بعد میبینی به خاطر اون ماله اون کارو. آره، به نظرم نباید این کار، یعنی من تو این تفکر نباید دنبال مثلا رفیق بازی میرفتم، این همه دوست میداشتم یا اینا. خیلی رفیق داشتم، خونمون خیلی میومدن، مثلا دوره هم بودیم همه اینا، ما میرفتیم اینا، خیلی هاش زیادی بود. پای این که تو به تو بگن مثلا یه گرفتاری پیدا میکنن، حالا تو کارمندی، دست چک داری، یه چک بده به من،
یه زامن ماشو
باشو، بعد تمام، بعد تو حالا باید تا مدت تا چند سال هی مثلا قسط بدی، این خیلی بد. بعد ما هم که درآمد کاسب و تاجرم نیستیم، یه پول قلمبه یه جا میاد، بعد با یه حقوق، مثلا اون موقع حقوق بگیر بودم دیگه.
از کی بدتون میاد؟
من از هیچ کی کامل اینجوری بدم نمیاد که بخوام بگم، ولی حتما از آدمای فرصت طلب بدم میاد. از فرصت طلبی خوبه، میدونی، مثل فوتبالی خوبه در حد فوتبال، ولی در عرصه اجتماع فرصت طلبی ها همیشه اذیت هم میگرد که طرف ای بابا چرا به خاطر یه همچین چیزی این همه فرصت طلبانه برخورد میکنه. ولی اصلا الان نمیتونم اسم کسی رو بیارم که بگم، مگر اینکه فرض کنم بیان رئیس جمهور آمریکا، خیلی بدم میاد.
بایدن
فرق نمیکنه، از قبلیاشم
کلن
از... آره، از مثلا خیلی از نظامی ها بدم میاد، نظامی های آمریکا مثلا بدم میاد.
دلتنگ کسی یا چیزی هم هستی؟
آره زیاد. اصلی ترینش از خانوادم، برادرم هست دیگه اینجا،
نه
زنده است نه، ولی میخوام بگم شهرستانیم تو تهران که هستیم دلتنگ میشه آدم. خواهرش، برادرش، خب اینا مهمن دیگه و دلتنگ میشم. آره گاهی خیلی هم دلتنگ میشم، ولی دلتنگ کسی دیگه خارج از کانون خانوادمون نه، دلتنگ کسی آنچنان نمیشم، چون اونایی که دوست دارم و الان میبینم.
دور از جونت، 120 سال دیگه، 1000 سال دیگه به مرگم فکر میکنی؟
اصلا تا حدی فکر میکنم که خب باعث اذیت دیگران اگه نشم بهتره، ولی از خود مرگ چون نمیترسم بهش فکر نمیکنم. بعضی فیلمسازای دنیا خیلی جذابن از این نظر، برخوردشون با مرگ و مثالاشون، چون حالا کس دیگه این تعریف کرده دیگه، من تعریف کنم به قول معروف مبتذله، ولی همون داستان در واقع فورد خیلی جالبه که کات میده خودش مرگشو، که فراستی هم تو برنامه تعریف کرد، اونو من خوب خوندم قبلا اینا. خب میگم مرگ پدیده‌ای که نمیشه دیگه بگی، پس ترسیدن ازش نیست، اما از این میترسم که باعث زحمت دیگران بشم، بیفتم اونا بخوان مثلا مدت ها منو، یا آلزایمر میترسم مثلا. آره مثلا از آلزایمر، اینه که میدونم بعدش کسانی که دوربر آدمن چقدر اذیت میشن، اونش میترسونم، ولی نه اینکه حالا من آلزایمر بگیرم. کلا از اینکه فراموش کنم این خاطراتی که دارم و میترسم.
اگه قرار باشه یه دقیقه تو دنیا باشین چیکار میکنین؟ همه چی تموم شده، یک دقیقه بهتون فرصت.
یه مقدار متافیزیکی چیز میکنم، یه مقداری
دعا میکنین؟
آره به نظرم اینه، یعنی چیز دیگه نیست، یه خورده به مذهبی میشم.
خوشبختی از نظر شما یعنی چی؟
خوشبختی از نظر من همون رضایته، اینی که تو استرس خیلی چیزها رو نداشته باشی. خوشبختی رو در مال و اموال و ثروت نمیبینم. برای همین فکر میکنم خوشبختی همینه که اگر آرامش داشته باشی خوشبخت آدم. و بی تردید در این میان بحث حداقل‌های زندگی مهمه. فقر پدیده خیلی بدیه، سرمایه‌داری هم بدتر از اونه، هر دوتاش بدن. بذار این که آدم بالاخره وقتی داره زندگی میکنه
یک حد وسطی،
آره، این به نظرم خوشبختیه که آدم، و بعد حتما اون آرامش فکری بچه خوب خوب مهم. برای که آدمایی که بچه دارن آقا محسن خیلی به این فکر میکنن که خوشبختی دقیقاً ارتباط تنگاتنگی با بچه‌ها، اگه بچه‌ها خوب باشن آدم احساس خوشبختی میکنه.
اگه قرار باشه یک کتاب و یک فیلم ببرید بهش و اون فقط نمیگه، یعنی آقا اینجا ما یه دستگاه داریم فقط یه دونه فیلم میتونی نگاه کنی با یک کتاب بخونی، این یک فیلم و یک کتاب آقای محمد تقی فهیم چیه؟
جنگ و صلح رو با خودم میبرم و فیلم دکتر ژیواگو رو.
دمتون گرم آقای فهیم، سرتون سلامت، ان شاءالله که همیشه سایه‌تون بالا سر ما باشه.